من هومن عزیز، حال شما خوب هستین؟
خوبه دارم، درود بر شما.
چه خبر؟
بدایی تو باشم. چه خبر؟
سلامتی در این قرنطینه کرونا وایرس چیکار میکنی شما؟
پادکست درست میکنیم.
بله، خوبی میکنیم.
چه که بزیم؟ چه خبر؟
سلامتی کم کار و زندگی و بچه داری و زندگی کردن.
بخیر، ما تونستیم یه ساعت اینجا در خدمتت باشیم.
همچنین باعث افتخاره.
شاکرتم. یه همه افتخار مال منه.
خواهش میکنم.
این داستان ترک سیگاری که ما شروع کردیم، من روزی بالای 15 بین 15 تا 20 ساعت میخوابم.
اولا همین شکلی هستش چیگه برای هر نوع ادکشنی. من یادم میادش که یه چند وقتی که مرجع رو نکشتم، اولش خوابالود بودم و همین کارم با کافی مدتی کردم، یعنی با کافین اولش خوابالود بودم.
درسته.
زیاد میخوابیدم و سخت بود که بیدار باشم. بعد ورزش میکردم، اگه ورزش نمیکردم بالانس بدنم به هم میریخت.
اتفاقی که الان برای من افتاده.
بله، و شما روزی نه یه بار دو تازه بعد دو بار برین ورزش.
ولی همچنان نمیکشم. خب من دوست دارم حالا بچه من یه چیز رو کردیتش بدم به آرش. ایشون اپیزودی به من پیشنهاد کرد که من این کار رو میکنم و اون کار رو در روز ترکم انجام میدم، یعنی اون روزی که 40 روز سیگار نکشیدم این کار رو انجام میدم. کتابی به من معرفی کرد، کتاب بسیار خوبیه که چه جالب چرخید به اینجا رسید، کتاب قدرت عادت. و من اون کتاب رو میخونم و با تجربه ترک سیگارم در روز ترک سیگارم که روز 40 هستش یه اپیزود ضبط میکنم که ببینیم چه تجربیاتی حاصل میشه،
ببینیم که داستانای هومن به کجا میرسه.
ولی واقعا از بچهای پادکست، از آرش، از دوستای خوب دیگه، دو سه نفر دیگه هم هستن، واقعا سپاسگزارم که تو این قضیه از لحاظ ذهنی خیلی منو کمک کردن. و همین الانش هم من به خاطر اینکه این ماده داره در واقع سمزدایی میشه از بدنم، تعادل روحی روانی ندارم. ولی بسیار بسیار حس خوبیه، هر چی که جلوتر میره طعم بهتر سلامتی رو حس میکنم.
از لحاظ خواب تغییر کرده، از لحاظ کوالیتیش منظورمه، یعنی از اون خوابای عمیق‌تر میری؟
آره.
خواب میبینی؟
نه، راحتم قشنگ ریلکس میخوابم.
خواب نمیبینی؟
من کلا زیاد خواب نمیبینم، خیلی زیاد هیپوفیزم کار نمیکنه. میدونم نکته چیه، خواب میدونم نکته چیه، کار نمیکنه دیگه، من رو چیکار کنم. ولی
نه، ولی خب کسایی که مرجمانو میکشن خواب نمیبینن.
چطور؟
آره، خیلی کم میبینی. من مثلا خواب نمیبینم، خیلی کم میبینم.
اوکی.
بعضی موقعا که میبینم خیلی خوابای ویویت هستن، یعنی خیلی اصل جنس هم هستن. این معمولا نمیبینم، ولی میبینم مثلا اصل جنس هم.
چقدر جالب. ولی خب آره، من زیاد خواب نمیبینم.
اشکال نداره.
خواب عمیق و 15-20 ساعت در روز و تو این قرنطینه، و من فکر کنم تونستم یه نتیجه خوبی بگیرم از کرونا، حداقل به دردی خوردیم یه جای قضیه.
نه الان همین سیگار ترک کردن شما خیلی مسئله بزرگی هستش، یعنی کم پیش میادش که کسی بخواد بذارتش کنار. چرا که کسی معمولا دلیل نمیبینه براش که بگه چرا بخوام بذارمش کنار، و همین که بتونی یه دلیل خوبی پیدا بکنی که قانعت بکنه که اون راهو شروع بکنی مهمه. حالا بعضیا یه زمانی به این دلیل میرسن که خیلی دیر شده، که دکترها میگن که الان موقعش نیستش که حتی ترک بکنی. یعنی دیدم پدر یکی از دوستام که ایشون رفته بودن دکتر.
بله.
دکتر بهشون گفتش که الان سیگار نذار کنار. به بچه‌هاشون هم گفت، این دوستای من، گفتش که الان موقعش نیستش که سیگار رو بذاری کنار، الان سنی که داره و به جایی که رسیده الان سیگار بذاری کنار هیچ نوع سودی به بدنش نمیرسه، تازه یه خورده دردم میکشه، و به خاطر اینکه پیر هستش، به این سن هستش، بذار بکشه
دیگه، دست بهش نزنید.
بله. امیدوارم که هر انسانی برای هر چیزی که میخواد ترک بکنه دلیل اصلی، همون دلیل قانع کننده ای که دنبالش میگرده رو زودتر پیدا بکنه و زودتر بهش برسه.
و من روز شماری میکنم و لحظه شماری میکنم در وهله اولی که خودم ترک بکنم و در وهله دوم که اپیزودش رو بسازم و بر اساس کتاب قدرت عادت، و این دو تا رو اگر مخلوط بکنم، که بازم میگم این پیشنهاد آرش بود و خیلی ازش ممنونم که همچین پیشنهاد عالی رو به در واقع من و پادکست داد، که این کار رو خواهم کرد.
خواهش میکنم. البته من قدرت عادت رو قبلا به شما پیشنهاد دادم نسبت به یه قضیه دیگه فکر کنم یه کتاب خاصه بودین به شما پیشنهاد دادن، ولی برای این اپیزود گفتم که اگه یک اپیزودی باشه که در رابطه با ترک سیگار باشه که مخصوص سیگار باشه که بتونین اونو بخونین و اونو قاطیش بکنین با تجربه‌ای که الان مطمئنم کسب خواهید کرد و تا 40 روزو که چه عرض کنم شما 40 سالم میذارین کنار و از 60 سال شاید من این یکی از دوستاتون دیدین گفتین یه نخ بده.
اتفاقا اگه این اتفاق بیفته این کارو انجام میدم، اون یه نخو میکشم، ولی نمیدونم شاید یه کام بزنم بعد از 40 روز بعد از اینکه سمزدایی شدم، ولی دیگه بعید میدونم.
فعلا فکر میکنم اصلا به فکر کشیدنش اصلا نباش، فعلا به فکر نکشیدنش باش تا اونجا که میتونی، حتی 40 ساله رو بذار کنار. ولی کلا اگه بخوام بگم کارو خوبی میکنی و امیدوارم که هر نوع اپیزودی باشه اپیزود خوبی باشه، مطمئنم که خواهد بود. ولی اگه در رابطه با ترک سیگار مخصوصا باشه، یعنی تخصصی در رابطه با ترک سیگار باشه که آزمایش‌های مختلفی باشه در رابطه با نیکوتین و از آزه ترک استوریای مختلفی شاید باشه که مثلا بگن که چه انسانایی چه کارهایی کردن که ترک بکنن برشون آسون تر شده و زندگی قبل از سیگار و زندگی بین سیگار و زندگی بعد از ترک،
درسته حتما این کارو میکنم.
جالب میشه به نظر من، فکر میکنم دوستان دوستش باشن، مخصوصا که شما تجربه شو دارین خیلی مهمه. درسته. شما تجربه شو داشته باشین 20 سال، چند سال داری میکشی الان؟
23 سال
داری میکشی، بعد از 23 سال بخوای بذاریش کنار. اول که من خودم دوستم داستانشو بشنوم که
خیلی خنده داره که من چجوری سیگار کردم. خیلی خنده داره.
آره جالبه به نظر هست، اصلا من اولش تا آخرش بدونن که همون اولی که شما سیگاری شدین شاید یه چیز اولش شاید یه چیز خیلی شوخی و خیلی چیز الکی به نظر بیاد و همون اولاش شروع میشه و نمیدونیم که به کجاها کشیده میشه.
بله
این در واقع با همه نوع محتاطی میشه گفت.
درسته، ولی یک داستان 23 ساله رو براتون در اون اپیزود تعریف خواهم کرد که از کجا شروع شد، به کجا رسید، به کجا کشید، چه جور سیگارهایی کشیدم و خیلی جالب میشه. و یک کتاب در مورد ترک سیگار هم حتما خواهم خوند و در مورد یک کتاب در مورد سیگار خواهم خوند در کنار این قدرت عادت.
سیگار برگ اشکال نداره.
خب دیگه شما داری در مورد مسائل ریوی صحبت میکنی،
نیکوتین هم مالا نیکوتین خود جزبی از همون سیگار برگ هستش، ولی سیگار برگ داخل نمیدین و اونم نه که هر روز بکشین. از دیدگاه من
درسته،
فرقش حالا به قول شما همون هستش که داخل ریه‌ات نمیره، ولی خب باز هم نیکوتینش خیلی از لحاظ معتادی رو شما تاثیر میذاره.
بله درسته، نیکوتینی که از راه بزاق جذب بدن میشه. درسته،
بله خیلی زیاد هم هستش.
آره میدونم،
من یه زمانی تقریبا معتاد شده بودم، تقریبا این نزدیکش که رسیدم یه روز بود که صبح زود اومدم اولین کاری که میخواستم بکنم سیگار برگ رو میخواستم روشن بکنم و همون دقیقه به خودم اومدم گفتم که الان اگه من این سیگار برگ رو روشن نمی کردم حال خوبی نمی داشتم. یعنی تنها دلیلی که من از خونه الان اومدم بیرون و اینجا ایستادم این بود که این نیکوتینی که روی هوشیاری من، روی سطح هوشیاری من هیچ تأثیر مثبتی نداره، اومدم اینو استفادهش بکنم که فقط با اون لذتی که از کشیدنش میبرم منو قانع بکنه و برگردم داخل. هیچ کار دیگه نمیکنه برای من
و این دقیقا تعریف اعتیاده
و همین بود که دیدم هیچ بنفیتی نداره و الان منو وادار کرده که اول صبح بیام بیرون و بکشم و هیچ وقت من همچین کار نمیکردم و خیلی مدت کوتاهی بود. یعنی همون بار اولی که من اومدم بیرون و فقط به خاطر سیگار برگ بود به خودم اومدم. این قبل از اون بعض موقع که سیگار برگ میکشیدم خب بیرون بودم دیگه، یه کاری داشتم میکردم، یه خونه دوستی بودم، یه کاری داشتم میکردم که سیگار برگ میکشیدم، ولی اون روز به صورت محتاطی اومدم بیرون. خودم متوجه شدم که گفتم که الان این خیلی جاهای بعدی میتونه بره و همون روز بود که گذاشتمش کنار. حتی سیگارهایی هم که داشتم اونا خوش شدن از بین رفتن، اونا رو انداختم دور و اصلا برام مهم نبود.
درسته.
حالا جالبش اینه که همین یه مدت پیش، نمیدونم چقدر وقت میگذره، همین چند ماه پیش یک دفعه هوسش کردم. جالب بود، میخواستم سیگار برگ بکشم و نکشتم و اپیزود رو به اندازه کافی طولش داریم هومن عزیز، 10 دقیقه
کار خوبی کردی که نکشیدی.
ولی اشکال نداره به قول شما اگه الان یه سیگار برگی باشه خب اشکالی نداره. آره. این همه مدت
اینی که تو حالا بذار اپیزودش رو درست بکنیم
اونجا صحبتش میکنه. آره
خیلی مفصل.
سر اردشیر.
بریم سر آقای اردشیر درازدست.
درازدست. درازدست. اردشیر چند تا اردشیر داشتیم ما؟
ما اردشیر زیاد داریم. اردشیر اسمیه که توی این در واقع خاندان پادشاهی ایران همیشه دست به دست چرخیده. ولی این اردشیر دو تا اردشیر
من دوست دارم.
ببین دو تا اردشیر خیلی با هم شبیه هن و خیلی مردم با هم دیگه این دو تا رو اشتباه میگیرن.
خب
یه اردشیر درازدسته که سه روایت هم در مورد این اسمش هستش. بشه از من بپرسی که بهت بگم که سه نفر میگن که چرا دستش درازه.
دراز چی بود؟
درازدست. و حضورتون عرض بکنم که خب همون درازدست. و یه دونه اردشیر رو بابکان داریم. این اردشیر رو با هم دیگه اشتباه میگیرن به خاطر اینکه
ایشون دروازه‌بان بوده.
دروازه‌بان نبوده. بذار بگم داستان شیالات اتفاقا. ایشون یه دست میگن دست راستش از دست چپش بلندتر بوده.
خب
یعنی مشکل فیزیکی داشته. حالت اول این
نخندیم بهش.
والا دیگه این چیزی که هرودوتو نمیدونم دیودور سیسیلی و پلوتارک در واقع این مورخ آقای پلوتارک اینها گفتن. یکی میگه یک دست راستش از دست چپش دراستر بوده. ابو ریحان بیرونی میگه به خاطر اینکه خیلی بخشنده بوده بهش مثلا دراز دست.
بیشتر فکر میکنم اینه نزدیک به حقیقت باشه.
آره. دیگری میگه که دست هر دو دستش انقدر دراز بوده که به زانواش میرسیده. یعنی اصلا یه مسئله فیزیکی داشته.
خب من دیدم انسانایی که دستشون دراز هستش فکر میکنم به زانواشون برسه دیگه.
آره این سه دلیلش بود.
درسته نزدیکش هست حداقل.
آره این سه دلیلش بود که گفتم. یه دی میگن
دراز دست اردشیر دراز دست. خب و ایشون پسر خشایارشاه بودن.
بله.
که اگه لطف کنی یه توضیح کوتاهی بدین که چطوری به قدرت رسید اردشیر.
خب ما همیشه ببین اردشیر در رابطه با
اردشیر لقبش دیگه به قصد دراز دست چیزی نیستش. اردشیر یک یا دو
اردشیر چیزی اردشیر اول هخامنشی.
اول هخامنشی. خب
معروف اردشیر دراز دست. اردشیر اول ساسانی اون یکی اردشیر. اردشیر اول ساسانی مؤسس سلسله ساسانی. این دو تا اردشیر رو گاهن بعضی با هم دیگه اشتباه میگیرن. همیشه در سلسله شاهنشاهی یارش یک دوره میان شاهی داریم. خیلی جاها دیده میشه. حالا این اسم من خودم دارم میذارم روشا. بحث نیستش که هیچ رسمی وجود داشته باشه نه. ولی بین خشایارشاه تا اردشیر تقریبا 6 ماه میگن بین 3 ماه تا 6 ماه طول کشید که کلا قدرت عوض بشه. یه سری اتفاقات خیلی ناجوری این وسط افتاد و برای اولین بار برادر کشی دیدیم. برای اولین بار لشکرکشی دو برادر رو روبروی همدیگه دیدیم. خیانت دیدیم که اردوان چون محافظ شخصی خشایارشاه بود با خدمتگزار شخصی خشایارشاه توطئه میکنن که اسمشون مهرداد بوده خشایار رو میکشن. خشایار پسری داشته به نام داریوش که ایشون خلافت رو حق خودش میدونست.
مهرداد همیشه
آره یه کاری کردن یه گوشه ای راست میگی.
حتی شکر میکنم دوستانی که اسمشون مهرداد هستن مظلوم شما نیستین.
حالا به مهرداد اشکانیان میرسیم. پادشاهان بزرگی داریم به نام مهرداد.
خب
اینا چیکار میکنن؟ اینا میان خشایار رو میکشن و میرسن گردن داریوش. داریوش کی بوده؟ داریوش پسر خشایارشاه بوده، فرزند ارشدش بوده و ایشون خلافت رو از آن خودش میدونست.
به چه دلیل؟
به این دلیل که ایشون فرزند اول خشایارشاه بوده. ولی اینجا یه روایت دیگه هم وجود داره آرشا. اینا میگن که ببین وقتی که یک فرزندی به دنیا میاد اگر میخواهید ولی عهد باشه پدرش باید پادشاه باشه در اون لحظه.
اگه پادشاه نبوده و به دنیا اومده دیگه تو لیست نیستش.
بله دقیقاً.
یه همچین چیزی بوده.
میگن قانون خاندان هخامنشی بوده.
کی میگه؟
هرودوت میگه.
هرودوت میگه که هرودوت میگه. پس بله. حتما بوده دیگه.
لابد بوده دیگه. و یه مورخ دیگه هم هستش که اونم من زیاد ازش استفاده میکنم کتزیاس. کتزیاس هم قشنگ در ریز خاندان هخامنشی بوده. هر چیزی که پیدا میکرده رو مینوشته.
کتزیاس اسم شخصه؟
آره کتزیاس. کتزیاس مورخ.
کتزیا.
اهل یونان هم هستش.
اهل یونان. خب
که از این موارد در واقع استفاده میشه. من اسم کتاب رو میگم و توی پادکست هم در واقع دارم اینجا خیلی از کتابایی هستش که با اسمشون با
دکتراشون
با کتاباشون همه رو دارم. من اینو کردیت میکنم توی ویدیو پادکست میذارم.
همیشه میکنین
میذارم. حالا البته سوال چی بود؟ من همه چیز رو گفتم الا اینکه سوالتو بگم.
سوال من
البته اردشیر دراز دست بود دیگه،
دراز دست. بعد گفتم که
چجوری به قدرت رسید؟
به قدرت رسید.
درست. این وسط ما یه توطئه‌ای داشتیم به نام اردوان. حالا اردوان کی بود؟ اردوان رئیس محافظین گارد سلطنتی بود، یعنی کسی که میتونست کودتا بکنه، یعنی ایشون تمام محافظین مثلا قصر زیر فرمان ایشون کار میکردن.
تقریبا مثل رضا شاه، قدرتی که رضا شاه داشت در زمان رژیم.
خب ببین این به صورت درسته، ولی این شخص اون شخص نیست.
میدونم از آز
آره ببین از زمان هخامنشی نکته درستی رو داری میگی. وزیر جنگ بعد از شاه بیشترین قدرت رو در دستگاه حکومتی داشته، ولی اردوان وزیر جنگ نبوده.
خب
اردوان رئیس محافظین شاه بوده، گارد سلطنتی داشته.
خب در اون زمان میتونست یک چیز باشه دیگه، مثل الان.
نه خب اگر شما اونطوری بخوای حساب بکنی میتونی بگی رئیس گارد شاهنشاهی که 10,000 شوالیه پارسی توش میجنگیدن.
خب
اگه تو بخوای بگی بله رئیس اون 10,000 سرباز اون پوزیشنی رو که شما داری میگی اون پوزیشن رو داشت، یعنی قوی ترین شخص بعد از پادشاه.
منظورم همونه.
آره ولی این رئیس محافظین بوده. سه فرزند هم داشته. داستانش این بوده که میخواست بعد از این که مثلا خب خشایارشا سه تا فرزند داشته، اولش داریوش بوده که در واقع با قتلی که خود اردوان و مهرداد انجام میده اینو مینزی گردن داریوش، فرزند خشایارشا.
خب داریوش چیکارش میکنن؟ داریوش رو کارش میکنن،
اردشیر خشمگین میشه و برادر خودش رو میکشه.
فهم میکنه که داریوش همچی کاری کرده،
پدر رو کشته،
حسابش میرسه.
آره.
و ایشونو چطور حسابش میرسه؟ میدونیم در واتش چیزی؟
با شمشیر میزنتش داخل قصر.
داخل قصر.
داخل قصر. بهش هجوم میبره و با شمشیر میزنتش.
ببینین دروغ یا همون توطئه میگین؟ چی میگین؟
یه توطئه بود دیگه.
توطئه چه باعث میشه که چقدر چشم انسان ها کور بشه و به قول شما برای اولین بار در تاریخ ایران برادر دیگه رو بکشه.
این اولیش بود
که داخل تاریخ نمیشه.
درسته. و دومیش اردشیر خواهری داشت و این خواهر با شخصی به نام مکابیز یا مگابیز متأهل بود، یعنی شوهرش بود. این شخص سر قضیه یه جر و بحثی با خواهرش، یعنی با خواهر اردشیر، با اردشیر یه جورایی بد میشن و در جریان این که اردوان میخواسته اردشیر رو هم بکشه که پادشاهی رو بگیره، این دوتا با هم دیگه همدست میشن.
ببخشید خواهر اردشیر چرا باش بد میشه؟
اینا زن و شوهر با هم دعواشون میشه.
نه منظورم خواهر اردشیر چرا با اردشیر بد میشه؟
خواهر اردشیر با اردشیر بد نمیشه.
خب.
شوهر خواهر اردشیر با اردشیر بد میشه.
خب.
مکابیز با اردشیر
چرا
بد میشه. این دوتا سر یه جریان جر و بحث خانوادگی که بین مکابیز و خواهر اردشیر اتفاق میفته با هم دیگه یه جورایی لج میشن که این قضیه در تمام طول امپراتوری ادامه پیدا میکنه.
ولی نمیدونیم چرا.
چرا دیگه؟ دعوای زناشویی مکابیز؟
نه میگم چرا دعوا کردن؟ یعنی دلیلش نمیدونم چرا.
نه فقط یک دعوایی تو تاریخ نوشته شده بوده، یک دعوای زناشویی که این قضیه به اردشیر راه پیدا میکنه. حالا اردشیر الان در واقع پادشاه هستش، اردوان داره مملکت رو ران میکنه به عنوان رئیس گارد سلطنتی، ولی خب اردشیر جوونه و نمیتونه خیلی خوب در واقع مملکت رو اداره بکنه. یه جوون 19 ساله 20 ساله هستش. این واسه چه اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه مکابیز سر قضیه همسرش که خواهر شاه هستش و اردوان به خاطر قصب حکومت، هر دو از اردشیر کینه به دل دارن و اینا یواش یواش نزدیک میشن به هم دیگه تا اینکه با هم دیگه میان قتل اردشیر رو پایگذاری بکنن.
حالا سوال من اینه که دعوای خانوادگی مکابیس با خواهر اردشیر که اسمش نمیدونیم چی بوده، اسمش چی بوده؟
آمیتیس. بله.
با آمیتیس مشکل داشته. حالا چه ربطی به اردشیر بیچاره داشته؟ حالا ما دامادی داریم، اگه مشکل داشته باشه با خواهرم با منم بعد مشکل داشته باشه.
نه دیگه. خب به هر حال اتفاقا در تاریخ نوشته شده که اردشیر طرف مکابیس رو میگیره.
خب
ولی این دو تا باز هم با هم دیگه کینه داشتن.
بازم نمیدونیم چرا. پس اینکه دعوای خانوادگیشون میتونه دلیلش نباشه، میتونه دلیل دیگه باشه که ما نمیدونیم.
دقیقاً. ببین آخه میدونی چیه، ما در برای اولین بار یه حرکات در واقع پشت صحنه ای رو هم از اردشیر دیدیم. حالا بسیار سیاستمداری بوده
و با اینکه جوان بوده.
آره بسیار سیاستمدار بوده و یکی از کارهایی که در واقع انجام میشه در رابطه با همین قضیه. حالا
پس اگه آدم شما... سیاستمدار بوده، یعنی داخل کارش موفق بوده، پس مشکلش چی بوده که جلوتر گفتین که اردوان باید حواسش به این می بوده، چرا که جوان بوده هنوز.
خب تا اون لحظه که کسی نمیدونسته که این چیکار است. ببین
کی چیکار است؟ اردشیر.
اردشیر
خب
در رابطه با قضیه اردوان، یعنی تقریبا قضیه قتل اردشیر تموم شده بود. این اردوان میخواست با سه پسرش اردشیر رو بکشه و حکومت رو به دست بگیره.
درسته.
خب تو از اولش همینجوری بود دیگه، خشایار رو کشت، انداخت گردن
اردوان. اردوان نمیدونست که اردشیر اینقدر سیاست مداره، منظورتون اینه؟
خب
دست کم گرفته بودش.
آخه این وسط یه اتفاقی هم افتاد، چون اینا با هم دیگه قرار گذاشتن که مکابیز و مهرداد و اردوان بیان هر سه شاه رو بکشن. منتها این وسط مکابیز که شوهر خواهر شاه بود، از ترسش میاد ماجرا رو پیش شاه افشا میکنه. شاه متوجه توطئه میشه که یک نفر میخواد بیاد سوء قصد بکنه و بکشتش. این وسط خب سراغ اردوان نمیتونسته بره. چرا؟ چون اردوان یه خانواده سرشناسی داشته و دومانی که خب همونطور که گفتم رئیس گارد سلطنتی بوده.
درسته، ولی منظور من این بود که جلوتر شما عنوان کردین، گفتین که از دیدگاه اردوان اردشیر آدمی بوده که مثلا کمک میخواسته، توانایی کامل رو نداشته که بتونه پادشاهی رو یا امپراتوری رو بچرخونه. پس از چیزی که من گرفتم اینه که ایشون اردشیر رو دست کم گرفته بودن.
ببین
یه جورایی
آره، اردوان در واقع اردشیر رو میذاره اونجا چون مشکل بزرگ رو داریوش رو میدیده، برادر بزرگتر رو میدیده.
اردشیر اصلا
که اردشیر رو میکشه. اردشیر هم به عنوان یه جوون میذاره اونجا تا اینکه یه مقداری قضایا بخوابه، بعد اردشیر رو از سر راه برداره که خودش بشه شاه. یعنی با کودتا میخواسته این کارو بکنه که شوهر خواهرش میاد قضیه رو افشا میکنه،
لوش میده. خب
و هرودوت میگه اینو، میگه توی زد و خوردی توی دربار در واقع کشته میشه اردوان توسط اردشیر، و حتی اردوان یه زخم کوچیکی هم به اردشیر میزنه، ولی اینو هرودوت میگه. جای دیگه هم داریم که به اردوان دستور میده که همه سربازاش رو به خط بکنه، و وقتی که سربازش رو به خط میکنه میگه که وقتی که سربازا دارن رد میشن میخوان منو ببینن به عنوان شاه، من شمشیرم کوچیک، شمشیرتو به من بده. و وقتی که شمشیرش رو باز میکنه که پاواد شاه بده، اردشیر میزنتش. داریم دو تا روایت مختلف داریم، هر کسی یه چیزی گفته، ولی خب
آدمی کمی نبوده.
آره انسان سیاستمداری بوده، با اینکه چند تا جنگ هم انجام داد. یعنی خب دولت آتن در اون زمان یه قدرت خیلی بزرگی محسوب میشد و یه خطر بسیار بزرگی محسوب میشد واسه امپراتوری ایران،
به هر کسی که دستشون میرسید.
درسته، ولی خب اردشیر، من یه نکته رو جا انداختم خیلی سریع بهش اشاره بکنم، اردشیر بسیار خوب تربیت شد به عنوان یک پادشاه، و دلیل اینه که من آرش اردشیر رو گفتم که حالا هر طوری که هست میخوام یک اپیزود کامل ازش در بیارم، همینه، به خاطر اینکه شاه با تدبیری بود. ما در زمان اردشیر دیدیم مردم امپراتوری به بیشترین نوع آسایش رسیدن، مردم ملل دیگه شاهان محلی خودشون رو قبول نداشتن.
یه نکته که قبل از که به این قسمت برسیم یه سوال برام مونده. شما گفتین که به اردوان گفتش که بذار شمشیرتو ببینم، شمشیرتو بزرگتره که دارن میان رد میشن، ببینن که شمشیر من بزرگه.
درسته.
و روی این حساب کشتش. برای من یه سوالی که پیش میادش، اردوان نه تنها از لحاظ لشکری، از لحاظ اونایی که طرفدارش بودن، بلکه از طرف خودش یه شخصیتی بوده که کسی نمیتونست دست کم بگیرتش.
بله.
یه انسانی بوده که باید حتما یه جوری گولش میزدی.
آره.
گولش نمیزدی خطرناک بوده. آره. حتی در برابر شاه.
بله بله، عرض کردم به دو دلیل، یک خانوادهش، دو قدرتش توی دربار، رئیس گارد سلطنتی بوده. یعنی شما اگه حسابشو بکنی مثلا سومین شخص قدرتمند درباره، اول شاه، بعد وزیر لشکر، بعد محافظین دربار دیگه.
درسته، این هم خوبیش نشون میده هم بدیش. رو از خوبیش اینه که قدرت رو میتونیم ببینیم که پخش شده بوده یه جورایی.
درسته.
ولی همزمان میبینیم که امکانش هستش که اون قدرت پخش شده، یکی که قرار نیستش که جایگاه بالاتری داشته باشه، به زور بتونه بیاد همچین کاری بکنه که امکانش بود همچین اتفاق بیفته.
بله. ببین بس کودتا و قدرت نظامیه. شما خود داریوش هم همین کارو کرد. البته من اینو بگم، داریوش بزرگ به خاطر این کارو کرد، به خاطر اینکه مملکت در واقع هرج و مرج بود، و داریوش بزرگ اولا از خانواده‌ای بود که خاندان هخامنشی قبولش داشتن، یعنی اون خاندان اصلی، هسته اصلی هخامنشیان قبولش داشتن. و البته خب اردوان هم همین بود، ولی ما نمیتونستیم در اون زمان بیایم اصل وفاداری به پادشاه کشور رو زیر پا بذاریم و این گناه بزرگی بود، اینطوری میتونم بگم.
درسته، خیلی ممنون از توضیحتون. و برگردیم به همون قسمتی که داشتید میگفتین که اردشیر از لحاظ شاهی خوب تعلیم دیده بود.
درسته،
مردمش در رفاه بود و دیگه چه خاصیت‌های دیگه ای داشت؟
یه توضیح خیلی سریع بدم در رابطه با اینکه چطور شاه تربیت شد. شاه تا 7 سالگی چندین مادر داشت، یعنی مربیانی داشتش که همه مردم عامه هم بهش احترام، بهشون احترام میذاشتن، چرا که میدونستن که اینها دارن شاه آینده مملکتشون رو تربیت میکنن. بین 7 سالگی تا 14 سالگی خب در واقع ولیعهد رو به نظام میسپردند که فنون نظامی رو یاد بگیره، شکار و اسب سواری رو یاد بگیره، احتمالاً مثلا شنا رو یاد بگیره، علومی که در دنیای قدیم وجود داشته. و در سن 14 سالگی 4 استاد بزرگ برای پادشاه انتخاب میکردن که اولی دین زرتشت رو آموزش میداده، دومی نظام رو باز آموزش میداده به صورت تئوری، یعنی شما تئوری نظامی رو یاد میگرفتی از یک حالت جنرال مانند، از یک ساتراپی که توی جنگ ها شرکت کرده. و مربی سوم یک قاضی بود که به شما عدل و داد رو یاد میداد. و معلم چهارم کشورداری رو یاد میداد، جامعه شناسی رو یاد میداد که چطور با مردمت رفتار بکنی، چطور بتونی در واقع دموکراسی رو بخوای بیای عنوان بکنی و اعمال بکنی. و این شد که شاه به اونجا رسید. و حالا بگیم طی اون زد و خورد، اردوان و سپسرش رو هم در کاخ کشت و خودش شد شاه. حالا برادر دوم مونده. حالا برادر دوم چون از خودش بزرگتره و اردشیر برادر سوم بود، برادر دوم از ایالت باختر شورش میکنه و میگه که در واقع امپراتور منم. و متاسفانه اردشیر مجبور میشه که در نبرد اول که خیلی نبرد خونینی بوده و نبرد دوم ویشتاسپ کشته میشه و ساتراپ جدیدم به ایالت باختر فرستاده میشه، که این اتفاق در سال 464 اتفاق میفته و اردشیر رسما امپراتور ایران میشه.
بله، اردشیر کی رو میکشه؟
ویشتاسپ. درسته، که در واقع پسر بزرگ خشایارشاه داریوش بوده، بعد ویشتاسپ بوده و بعد اردشیر بوده. ولی این دو پسر رو خشایارش زمانی داشته که شاه نبوده و از طرف اینها هم باز داشتن درست میگفتن، یعنی اردشیر خودش
داریوشو به دلیل این کشتش که فکر میکرد که به خاطر کشتن پدرش دستی داشته.
درسته.
و اسمش دوباره چی بود؟
ویشتاسپ
به خاطر این کشتش، چرا که ایشون حقش نبوده که شاه بشه، به دلیل اینکه قبل از اینکه پدرشون به شاهنشاهی برسه ایشون به دنیا آمده بودن، ولی ایشون میگفتش که من به خاطر که پسر بزرگتر هستم بازم پادشاهی یا این تاج مال منه.
درسته.
اردشیر هم میگه که نه، تاج مال منه و میذاره پدرش در میاره.
ویشتاسپ شورش میکنه خب علیه برادرش.
درسته.
و کشته میشه توی جنگ، یعنی به همین سادگی.
چقدر قدرت چیز زشتیه.
این رو اسمش رو تاریخ نگاران گذاشتند قتل عام برادران در کاخ، یا همچین حالتی صداش کردن که گفتن شروع کرد به قتل عام برادران خودش که اون یکی ها دیگه چیز نکنه، شورش نکنه. ولی ما یه دوران خیلی خوبی رو در زمان اردشیر میبینیم که مردم خیلی راحت زندگی میکردن. لحاظ مالی امپراتوری ایران خیلی پولدار بوده در زمان اردشیر. تمام این ملل طلا و نقره و گندم و هر چی که داشتن سرازی میکردن سمت پایتخت های هخامنشیان. شهر شوش بوده، شهر مورد علاقه اردشیر بوده، شهر پارسه بوده، تخت جمشید در حال ساخت بوده، باز بابل بوده.
شهر شوش همون قشنگ است که خوش آب میاتش، یا اون یه شهر دیگه است؟
نه همونه.
چه قشنگه،
بی‌نظیره. خب همچنین خوش‌اشتها بودن دیگه. بابا قوی ترین امپراتوری جهان داشتن، قوی ترین امپراتوری و پولدارترین تاریخ ایران رو ما در زمان اردشیر می‌بینیم.
در مورد شهر میتونم سوال بپرسم؟ اطلاعات خاصی در مورد شهر دارید؟
در مورد شهر شوش؟
آره.
شهر شوش یکی از در خوزستان امروزی دیگه، خوزستان اگه اشتباه نکنم، و من در مورد شوش حتما یه اپیزود خواهم ساخت. شهر شوش میتونه یک اپیزود کامل یک ساعته باشه، حتما این کارو میکنم. تا دیر نشده میخوام کسری های ماد و هخامنشیان رو بسازم و من در مورد شوش یه اپیزود حتما خواهم ساخت. ولی خب همون شوش زیبایی که شما دیدید همون پایتخت هخامنشیانه.
خیلی قشنگه. خب
نظیره. کجا بودیم؟
در واقع با اردشیر صحبت میکردم.
اوکی، من اونه که میدونم.
در واقع با این که چه خدماتی کرده. دوران خوبی داشتیم. شما زدین که اون دوران.
نه دیگه، تاریخ نویسان نوشتن. در زمان اردشیر کاخ صدستون که یکی از
سفر در زمان داشتید.
در زمان اردشیر کاخ صدستون که یکی از بی‌نظیرترین کاخ‌های هخامنشیانه به پایان میرسه. یعنی اردشیر بین 41 تا 42 سال حکومت کرد. و حضور درز بکنم که همون بعد از اینکه این اتفاقات در واقع افتاد،
کدوم کاخ بود دوباره؟
کاخ صدستون.
صدستون بعد هنوزم چیزی درش باقی هستش؟
متاسفانه ما نه، تخت جمشید نیاز به رسیدگی های خیلی بهتری میخواد.
ها، کاخ صدستون منظورتون تخت جمشیده؟
بله، یکی از کاخ های تخت جمشید. من با توضیحشو میدادم و حضور درز بکنم که نه، متاسفانه رسیدگی درستی بهش نمیشه. هر کسی که بخواد رسیدگی بکنه اجازه نمیدن.
تخت جمشید رو مشهدیان شانسی پیدا کردن.
رضا شاه داشت خدمت‌هایی میکرد که اونم نرسید دیگه. مصادف شد با جنگ جهانی اول و تبعید رضا شاه.
همین که داریم الان خرابش نکنن به نظر من.
آره، با کلید روش خدن بزن.
منظورم به مردم نیست، منظورم به دولته.
درسته.
چون برمیادش که یه روزی بخواد به سرشون بزنه و بگن دایشی ها خراب کردن، ما هم خراب کنیم.
اون اتفاق هم ممکنه بیافته.
آره خب افتاده دیگه، دایشی ها انجام دادن دیگه.
درست.
زیاد فرق نیست بینشون، یه خوره بین این که پول دست کدومشون باشه فرقه.
فعلا که روزی دست قوزیه.
شما با قوزی ها مشکل دارین؟
اگه روزی دست قوزی باشه آره مشکل دارین.
خب اگه انسانی قوز داشته باشه چی؟
نه خب قوزی اینجا یه معنی دیگه میده. قوزی یعنی قوزی یعنی دست کسی باشه که آدم درستی نیست. اینجا تنشه میگن روزی دست قوزیه.
درست.
حالا قوزیه معلوم. حالا قوزیه معلوم نیست که اون موقع که این زمان مثلا ساخته شده قوزیه کی بوده.
بهش انقدر روزی گرفته که خم شده، منظورش اینه. یعنی چیزی میتونه باشه.
بله ممکنه باشه. نه من احساس میکنم مثلا یه آدم مثلا نزول خوری باشه که مثلا پیر قوزی باشه، مثلا بهش میگفتن قوزی که روزی هم دست اون بوده. یه همچین حالتی. من نمیدونم، به هر حال زمان مثلا ایرانی هر کدومشون یه حکایت جالبی پشتشون هستش.
درسته.
خلاصه میرسیم به یه شورشی که توی مصر اتفاق افتاد. من میخوام شورش مصر رو توضیحش رو بدم خیلی سریع. شخصی بنام ایناروس توی مصر همیشه ما مشکل داشتیم توی مصر.
میتونم قبل از اینکه بریم مصر یه سوال دیگه بپرسم؟
جان دلم.
تخت جمشید گفتین، آیا تخت جمشید در زمان اردشیر دو به جای رسید یا کارش کردن؟
اردشیر اول.
برام اردشیر اول. کاخی که شما عنوانش کردین در تخت جمشید بود، چه ربطی داشت؟
بله بله.
خیلی درستش کردن. و قبلش تخت جمشید به کجا رسیده بود؟ چه شکلی بود؟
ببین، تخت جمشید رو داریوش شروع کرد و اردشیر به پایان رسوند.
اردشیر اول اونو
به پایان رسوند. خب پدر بزرگ شروع شد و نوه تمومش کرد.
کلاسه شما گفتین یه اپیزود هم در رابطه با تخت جمشید میسازید، درسته؟
بله.
پس میذاریم دیتیلش رو برای همون اپیزود.
درسته. و حضور رو عرض بکنم که
داستان مصر رو میگفتید.
داستان مصر رو داشتم میگفتم. شخصی به نام ایناروس یا انهوروس در مصر قیام میکنه.
چه کار میکنه؟
خودشو فرعون خطاب میکنه.
خب
میگه که من فرعون هستم و یواشکی میگم که مثلا سیاست مدار بود اردشیر. خب جاساش خوب کار میکنه، این سیستم اطلاعات ضد اطلاعاتش خیلی خوب بوده.
خب
بعد خب این داستانش مفصله. من بودم حاجی ناصر رضا فرصت علی فرصت آره اینا خیلی بودیم.
آقا میگه قوی بوده. خب
اینا میان یه اعتقادی درست بکنن. اگه این اعتقاد درست میشد، کلک هخامنشیان همون 3-4 سال اول کنده بود.
خب
چون انهورس یا در واقع ایناروس، من میدونم انهورس درست نیست، انهوروس درسته، ولی خب عادت کردم اینجوری بخونمش. این میاد دنبال یه اتحادی میگرده که خودش لیبیایی بوده و میاد نیروهای مصری رو جمع میکنه و تقاضای اتحاد میکنه از آتن. آتن در تلاش بوده که با اسپارت علیه ایران
قیام کنه،
متحد بشه.
قیام درسته؟ آره،
درست، درست گفتی. شورش کنن یا متحد بشن یا هرچی. از اون طرف اتحاد در واقع انهورس که میخواسته اتحاد رو انجام بده، میخواسته با فینیقی ها و فلسطینی ها و یهود ها بر علیه ایران متحد بشه. یعنی این اتحاد، اگر این چند کشور اگر با هم دیگه اتفاق میافتادن، هیچ بنی بشری نمیتونست جلوی اینا وایسه، چون لیبی باشه، مصر باشه، آتن باشه، اسپارت باشه و در واقع سرزمین شام باشه. این یه کار خیلی قشنگی میکنه. یعنی اردشیر رو که من میگفتم یک سیاستمدار بزرگ هستش، به خاطر اینکه یه همچین، یعنی در واقع بهش جاسوساش خبر میدن که یه همچین اتحادی داره اتفاق میفته، مجبور میشه که بیاد یه مقداری بودجه بسیار زیادی میفرسته واسه اسپارت و اسپارت رو تحریک میکنه که با یونان بجنگه. از طرفی به خاطر
اسپارتنز هنوز خبری رسیده بود در رابطه با این قضیه، یا اولین کسی که، یا اولین اشخاصی که تماس گرفتن باشون در رابطه با این قضیه اردشیر بود؟
ببین، ما هخامنشیان در طول اروپا، یعنی مثلا ما میتونیم ببینیم که در اروپا نفوذ بسیار زیادی داشتن، مثلا در اسپارت، در فلسطین و در یهود. در ولی اول یهود که حاضر نمیشه باشون اتحاد ببنده بر علیه ایران، به خاطر اینکه ما در طول هخامنشیان، ما از کوروش داریم میبینیم که یهود مورد حمایت ایران بوده و داریوش یه سری کارایی کرده و خشایارشا یه سری کارایی کرده و حالا اردشیر یه سری کارایی میکنه که من به قسمتش میرسم بعد از این. و میاد چیکار میکنه اردشیر؟ میاد یک لشکری رو همزمان با اون باجی که برای اسپارتا داشته میفرستاد، میاد یه لشکری رو به فرماندهی همین شوهر خواهرش مکابیس میفرسته برای مقابله با انهورس یا ایناروس. لشکر هخامنشیان اونجا به شدت شکست میخورن و فرار میکنن، میرن توی دژ سفید توی منفیس مصر و اونجا مدت یک سال محاصره میشن. مجددا مکابیز برمیگرده و یک سپاه دیگه رو تجهیز میکنه، میگن 200,000 نفر یا 300,000 نفر که بره افرادی رو که اونجا جا موندن و توی اون دژ در واقع محاصره شدن رو بکشه بیرون و این سری حمله میکنه و اینا روس رو شکست میده. و سیستم ضد اطلاعاتی که اینجا کار میکرده بین آتن، یه طوری جاسوساش میان یه کاری میکنن که میگن که زمانی که کشتی هایی که آتنی ها برای کمک مصری ها فرستاده بودن اونجا، دیگه تموم شده بود جنگ. یعنی به شکلی اخبار رو خراب میکرد که به آتن برسه که زمانی که کشتی های آتنی رسیده بودن به سواحل نیل، مصری ها شکست خورده بودن، تموم شده بود. یعنی یه فاصله بینشون انداخت که نتونن با هم دیگه متحد بشن و با سپاه ایران مقابله بکنن.
و این کارو چطوری کردن؟
با سیستم جاسوسیشون.
خب یعنی چطوری جلوگیری کردن؟ منظورم که چطوری اطلاعات بهشون نرسه که زودتر برسن؟
ببین، نمیدونم، چیزی نوشته نشده در تاریخ.
خب حالا،
خب ببین، چیزی که نوشته شده اینه، چیزی که نوشته شده این بود که جاسوس هایی که میخواستن اخبار رو برسونن به دولت آتن، جاسوس های خودی هخامنشیان بودن.
اوکی.
این دقیقاً این عین اون یه خطیه که من یه جا پیدا کردم، چون حتی ما جلوتر بهش اشاره خواهم کرد، دین یهود رو اضافه میکنه، اصلاحش میکنه و کسی نمیفهمه، خیلی کم در موردش اطلاعات وجود داره.
اصلاح میکنه منظورتون چیه؟
یعنی مفاهیمی رو کم میکنه، مفاهیمی رو زیاد میکنه توسط عزرا یا عزرا، اگر درست بگم.
این میشه بهش گفت اصلاح کردن یا دستکاری کردن به نظر شما؟
اصلاحات میشه اسمش رو گذاشت دستکاری و تحریف هم میشه اسمش رو گذاشت. درست داری میگی.
آیا معنی قسمتش عوض کردن یا معنی همون معنی هستش؟
مفاهیمی به نام رستاخیز و خدا و این مسائل توی دین یهود عوض میشه.
پس دستکاری کردن.
دستکاری کردن و بله، تحریف میشه.
سوالی که داشتم جلوتر میپرسیدم این بود که همونطور که شما گفتین به دین یهودیان اومدن و این پیشنهاد کردن که بیان یه اتحادی رو درست بکنن و به علیه اردشیر بتونن یه کاری بکنن.
درسته؟
و یهودیان قبول نکردن.
بله.
و اسپارتنز ها هم کسانی بودن که از طرف پرژینز اومدن کاری کردن که خریدنشون، یعنی بهشون گفتن که با ما باش،
پول گرفتن که بر علیه آتن بجنگن.
آره. سوال من خیلی، شاید هم سوال جوابی براش نباشه، ولی سوال من اینه که آیا به اسپارتنسا قبل از اینکه از طرف اردشیر بیاد براشون یک پیشنهادی بیاتش برای اونها پیشنهادی رفته بود قبلش یا نه؟
بله، خب آتنی ها میخواستن با اسپارتا بر علیه ایران متحد بشن.
درست، ولی آیا پیشنهاد بهشون داده بودن یا بله، نداده بودن؟
بله.
و اسپارتنزا قبل از اینکه اردشی بهشون پیشنهاد بده قبول کرده بودن یا نکرده بودن؟
این قضیه داشت بین این دوتا دولت اتفاق میافتاد که سر بزنگا اردشی جلوشو گرفت. یعنی به اسپارتا پول داد، اسپارتا قبول کردند که با ایران بر علیه آتن متحد بشن، نه اینکه با آتن بر علیه ایران
درسته
متحد بشن. پول گرفتن.
قبل از اینکه پول بگیرن آیا نسبت به این قضیه تصمیمی داشتن؟ آیا کسی بهشون پیشنهاد کرده بود و نسبت به اون پیشنهاد به یه تصمیمی رسیده بودن یا خیر؟
بله، ببین من حرفم اینه، من دارم میگم دو اتحاد قرار بود اتفاق بیفته و این دو اتحاد نزدیک بود که با همدیگه یکی بشن بر علیه ایران و تقریبا این اتفاق افتاد. ببین قبل از اینکه اسپارت با آتن متحد بشه، اسپارت با ایران متحد شد، وگرنه میتونست اسپارت و یونان بر علیه ایران باشه. حالا من اهمیت قضیه رو بهت میگم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا چون زودتر تونستن بیان اسپارت رو بخرن و بر علیه یونان بشورانند، یعنی بهشون پول بدن که آقا بر علیه یونان بجنگید، این ما تو مصر درگیر بودیم، یعنی مکابیز در مصر درگیر بود. وقتی که اسپارت به یونان حمله کرد، اهمیت قضیه اینجاست، یونان مجبور شد سربازان و نیروهای خودش رو از جبهه مصر بکشونه که آتن سقوط نکنه توسط اسپارت ها. خب و اونجا مصری ها شکست خوردن.
درسته. خب من الان سوالم اینه که خیلی سوال جزئیه، اگه جوابی برش نیستش خود میگه نمیپرسم، ولی سوال من اینه که اسپارتنزا قبل از اینکه از طرف اردشیر بهشون پیشنهادی بده، چون که وقتی که پیشنهاد اردشیر شنیدن حتما قبول کردن، چون که
درسته
شما داره میگین طرف اردشیر رو گرفتن، ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفته قبلش قرار بود که یه اتحادی درست بشه.
بله.
ولی آیا پیشنهادی به اسپارتنزا داده بودن هنوز یا خیر؟
بله
داده بودن و اسپارتنزا بله، قبل از اینکه پیشنهاد اردشیر رو بتونن بشنون یا بگیرن، نظرشون در رابطه با اون پیشنهاد چی بود؟
خب ببین ما توی اسپارت نفوذ داشتیم، من جلوتر گفتم ما در سیاستمداران اسپارت نفوذ داشتیم، کسانی بودن که از ایران پول میگرفتن که اونجا برای منافع ایران کار بکنن.
خب
و ما حتی توی خود آتن هم نفوذی داشتیم، ما توی آتن آدم داشتیم که برای منافع ایران تصمیم میگرفتن.
یعنی همزمان وقتی که بهشون پیشنهاد شده، یعنی به یک کسی من شما پیشنهاد دادین که طرفدار اردشیر هستش از همه اول،
اون نمونش یهودی
یه همچین شکلی هستش.
بله اوکی. بله خب. نمونش یهودیه که البته یهود بعدها توسط اردشیر یعنی اورشلیم بازسازی میشه. یعنی حالا البته بس بحث به یهود نره تا اون لحظه، بذار من بحث آتن رو ببندمش. نمیدونم من درست توضیح دادم یا ندادم. ببین این دوتا میخواستن با هم دیگه متحد بشن، از این طرف هم مصر و در واقع لیبی و فنیقیه و یهود بود که یهود در واقع رد میکنه پیشنهاد رو از طرف اینا روس و در واقع یهود با مصر متحد نمیشه. ولی خب به دلیل اینکه اینا خب قدرتمند بودن، یعنی لشکر مصر دستشون بود و لشکر لیبی هم دستشون بود و اگر اینها میتونستن، یعنی رضایت آتن گرفتن دیگه، درست رضایت آتن که گرفتن، اگر اسپارت با آتن متحد میشد و لیبی و مصر، اتفاقی که ما جلوتر در اسکندر مقدونی میبینیم،
وویلا لیلی میشد دیگه. آره.
به اونجا نمیرسیدیم.
درسته.
ولی ببینید اردشیر،
من جواب سوالم گرفتم،
متحد شدی.
بر.
خب با سیاست مداری، با سیاست گذاری های درستی که توی منطقه انجام داد، با نفوذ خوب، با نفوذ خوبی که توی اسپارت داشت، با نفوذ خوبی که در یهود داشت،
تونسته یه چیزی به این بزرگی جلوگیری بکنه.
درسته.
من کلا تاریخ ایران یه چیز دیگه می بود.
درسته. و ایناروس، من ماجرای ایران ایناروس رو تموم بکنم خیلی سریع، ایناروس فرار میکنه و به یک جزیره ای به نام پرسپویوتس که جزیره‌ای بوده که از منشعب شدن رودخانه نیل صورت می‌گرفته اتفاق می‌افتاد. یعنی دوتا رود بوده، یه جزیره وسطش بوده.
ایناروس اسم شخصه؟
ایناروس اسم شخص بوده. بله.
ایشون
همون شورشی بوده که توی مصر بوده.
از مصر.
بله.
همون
فرمانده شورشیان مصر.
فرعون هستم.
بله.
خب.
ایشون فرار می‌کنه، میره به اون جزیره پناه می‌گیره. و لشکریان هخامنشی به مدت یک سال نیم جزیره رو محاصره میکنن. بله.
اونجا با لشکرش میره دیگه.
لشکرش چیزی نمونده بود بعد از جریانی که به قول معروف مکابیز بر میگرده به سوریه، یعنی در واقع به سرزمین شام، و با حالا به گفته پلوتارک با 200,000 سرباز بر میگرده، در واقع قلعه دژ سفید رو در شهر منفیس آزاد میکنه، اینا روش اونجا شکست میخوره، فرار میکنن، میرن توی این جزیره و اونجا مدتی یک سالی محاصره میشه.
با 200,000 نفر؟
با 200,000 جنگ در میگیره. بله.
نه میگم اینا روش با 200,000 تا لشکر خودش میره داخل جزیره. لشکرش چقدر؟
نه 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 نه، ببین لشکرش رو، این دقیقاً عین جمله هرودوت، خیلی ممنون که پرسیدی. هرودوت توی کتابش نوشته لشکر ایناروس در جنگ ریز ریز شد. یعنی همچین انتقامی شاهنشاه هخامنشی از شکست اول میگیره ازشون. از آدمای ایناروس 50 نفر زنده میمونن به همراه خودش و از سربازان کمکی یونان میگن حدود 6,000 نفر که تو این جزیره فرار میکنن میمونن و این یک سال و نیم طول میکشه.
خب چرا نمیرن حمله میکنن؟ چرا محاصرهشون میکنن؟ نمیدونستن که لشکرشون قد کوچیکه؟ یه دلیل دیگه داشته؟
نه دیگه، قسمتی از سپاه هخامنشیان اینها رو چیکار میکنه؟ تعقیب میکنه و اینا هم کشتیاشون رو در واقع یه جای دیگه ای گذاشته بودن، یعنی از یک طرف با کشتی جزیره رو قابل دفاع کرده بودن و از طرف دیگه جزیره آب دورش بود دیگه، درسته؟ اینا نمیتونستن بیان وارد جزیره بشن.
یعنی برای یک سال و نیم نمیتونستن وارد جزیره بشن.
وارد جزیره بشن. و سپاه هخامنشیان میان چیکار میکنن؟ دو روایت داریم. کشتی‌ها رو بر عرض نیل لنگر میندازن و فشار آب کم میشه و آب در واقع پایین میاد و اینا میتونن که از
روش بودن.
آره، از روش رد بشن برن. یه روایت دیگه میگه که اینا اومدن انقدر نهر کندن مسیر رودخونه نیل رو، یه قسمتیش رو منحرف کردن. و بعد اون یه قسمت رودخونه نیل خشک شد، سپاه از داخلش رد شد، اینا دستگیر شدن.
گرفتم.
خب اینا روز تسلیم میشه.
هلیکوپتر نداشتن اون موقع؟
نه، با هارپ زدنش. اینا روز تسلیم میشه به این جهت که آقا من زنده بمونم، من تسلیم میشم. خلاصه اینا روز و در واقع 50 محافظش تسلیم میشن، اسیر میشن و به شوش برده میشن، مدتی زندانی میشن. به خاطر اینکه ایناروس در جریان شورشش هخامنش برادرزاده خشایار رو میکشه، مادر هخامنش خواهان خون ایناروس میشه. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که مگابیز یا همون مکابیز ایناروس رو به اسارت گرفته، به این بهونه اینا آزاد میشن، از لحاظ جانی در امانند، اردشیر اونجا میپذیره و بعد مادر هخامنش به هر طریقی که هست این و این 50 نفر رو میگیره، 50 نفر رو گردن میزنه و ایناروس رو دار میزنه.
نمیدونم اگه توضیحش دادید یا نه.
هخامنش رو منظورته؟
بله.
فکر میکنم ندادم، حالا من توضیح هخامنش میدم. هخامنش پادشاه مصر بود از طرف دولت ایران که در جریان شورش ایناروس در مصر کشته میشه و مادرش میاد ادعای خونخواهی از ایناروس میکنه. حالا ایناروس به بهانه این که در از لحاظ جانی در امانه خودش تسلیم کرد. همین چی شد؟
آره.
و این وسط ایناروس و در واقع یارانش چون خودشون رو دست میدن و این دلیلی میشه که یه در واقع یه شورش دیگه بر علیه اردشیر اتفاق میفته. این وسط مکابیز به خاطر اینکه قول داده بوده، میگه من قول دادم که این آدم رو اسیر کردم و شما کشتینش، در واقع حرف من رو از بین بردید. خب در واقع نجیب زاده های هخامنشی رو حرفشون سند وجود داشته و مکابیز با افراد خودش قهر میکنه میره و این قهر کردن رفتن تبدیل به شورش میشه.
نجیب زاده یعنی چی؟
یعنی افراد نزدیک، سرداران بزرگ، افراد خونی یه خانواده، خانواده های اصیل.
و روی این حساب هم میگی نجیب زادن دیگه.
خب اینا خودشون رو بهتر میدونستن دیگه، اینا خودشون رو از نه که بهتر بدونن مثلا بخواد حالت نجات پرستی باشه، نه، اینها خودشون رو از خاندان اشرافی میدونستن، از خاندان حکومتی میدونستن.
همون خودت بهتر میدونی دیگه.
آره دیگه،
فقط داخل ایران نبوده، همه جا بوده.
همه جا بود،
همه جا. وقتی که خاندان سلطنت خودشون رو برتر میدونستن.
درسته.
و کاملا چیز اشتباهه.
به هر حال اینکه خب این قضیه اتفاق میفته، متاسفانه بدقولی میشه و متاسفانه مکابیز دوبار با اردشیر میجنگه و این دوبار به اردشیر پیروز میشه. این همون شوهر خواهر است؟
همون شوهر خواهره که
درسته، همیشه اینا با هم دیگه درگیر بودن،
دعوای خواهرش اذیتش میکرد
و آره، و داستان اینه که خب واقعا اینجا حق با مکابیز بوده. مکابیز میگه من از به صورت دیپلماتیک قول دادم که اینها از لحاظ جانی در امانند و این زن داره در واقع مسائل دیپلماتیک رو میذاره زیر پاش و داره این شخص رو اعدام میکنه به خاطر مسئله شخصیش، که مجددا خواهر و مادر شاه میان این قضیه میانجیگری میکنن، این قضیه رو جمعش میکنن، مجددا این دو تا با هم دیگه دوست میشن. توی شکارگاه شیری به شاه حمله میکنه، مکابیز اون شیر رو میکشه در دفاع از شاه و اردشیر میگه که تو من رو هدف گرفته بودی، میخواستی من رو بکشی. یه جوری میخواسته این اثر راه برداره، ولی بازم میان میانه
باشد هم هدف گرفته بوده دیگه،
به هر حال گفته دیگه، شاه گفته و دستور مرگش رو صادر میکنه، دستور اعدامش صادر میکنه، باز دوباره میان وسطت میکنن درستش
اصلا
میکنه.
اول میخواست یه طوری از شر این راحت بشه، هر کاری میکرده بازم یه کسی میمده ریش گروه میذاشته.
آره، خلاصه اینکه این بنده خدا آقای مکابیز در سن 60 سالگی به مرگ طبیعی بالاخره میمیره، حالا هر جور که از کشته نمیشه
و اردشیر هنوز زنده و ایشون که
ببین در 20 سال آخر حکومت اردشیر یه اتفاق جالب میفته، در به فاصله فکر کنم اگه اردشیر حالا ما بگیم 464 قبل از میلاد بوده، در 458 یعنی 14 سال بعد از حکومتش، ایشون شخصی به نام عزرا رو میفرسته به اورشلیم. از اینجا به بعد این این
اورشلیم مال یهودیان بود و هست.
دقیقاً. و اینی که من
این الان میان میگن که به ما پول دادن این حرف رو بزنیم، این حرف آقای اتابکی هستش، حتما برنامه‌شون رو نگاه بکنید.
آره،
پر از تعلیمات هستش، تعلیمات بودا رو از یک نحوه دیگه به ما یاد میدن.
شاد کردن مردم.
اونو شیگه الان بعد دیگه بگیریم نگاه بکنیم بریم چرا. فکر میکنم حرفاشون هم داخلش حرف خیلی حرفای عمیقی میزنن ایشون. حالا درسته که خیلی ما میخندیم ولی حرفاشون حرفای منطقیه.
شما صداتون مشکوکه.
بگو جو صداتون خطرناک میزنه.
حضور درز بکنم که من ماجرای
یاد رفت پادکست
تیموستکل، من ماجرای تیموستکل رو هم فراموش کردم که یه اتفاق دیگه که حالا خیلی هم مهم نیست ولی خب من خیلی سریع بهش اشاره میکنم در قسمت آخر. من داشتم ماجرای این بازسازی دین یهود و بازسازی جامعه یهود رو من داشتم بهش اشاره میکردم که
یه کلمه گفتین، یه کلمه فضایی بود فکر کنم، تیموستکل بود چی بود؟
آره اونو بعد از این میگم. تیموستکل رو آره درست شنیدی.
از کجایی هستش؟ اسم هستش؟
آره این یکی از اشخاصی بوده که در طول تاریخ یونان باستان وجود داشته و شخصیت بزرگی بوده.
پس دکتراشون و آره. مهندساشون و علمداناشون بوده.
دقیقاً. و خیلی سیاستمدار خوبی بوده. اینو انقدر یعنی کاری که کرده بوده در جنگ سالامین، بیشترین قسمت پیروزی اون جنگ نصیب تیموستکل میشه. میاد پیشنهاد میده میگه آقا بیایم از راه دریایی با خشایارشا مقابله بکنیم و این اتفاق میفته و پیروزی آید یونانی ها میشه. در اون زمان یونان یه قانون خنده‌دار داشته، از کسی خوششون نمیاد رای گیری میکردن اخراجش میکردن، در واقع اون یونانی های اصیل، اونایی که دکتراشون و محققاشون.
از کجا اخراجش میکردن؟
از شهر آتن
میداختن بیرون؟
اخراجش میکردن، تبعیدش میکردن.
من فکرم منظورتون از مجلسه.
نه اصلا کلا از یه انسانی هم خوششون نمیاد اینو رای گیری میکردن و بیرونش میکردن،
بهش میگفتن اوتکست، یعنی از شهر میداختنش بیرون.
آره. تیموستکل یه جورایی
من منو خودت هم به زودی
همچین اتفاقی در اون میفته. تیموستکل با اینکه واقعا به یونان خدمت کرده بود، این بنده خدا انقدر میره مثلا میگفته و منت میذاشته دیگه اعصاب اینا خورد میشه و رأی میگیرن که اخراجش بکنن. منتها این وسط یه اشکال کوچیکی به وجود میاد، یه سری نامه‌نگاری ها رو میشه که شک ها بر این آدم برده میشه که برای منافع دولت ایران کار کرده. یعنی گفتن که این اومد گفتش که در ادامه جنگ گفت نجنگید. چرا؟ دلیل داشت. گفت امپراتوری ایران ما مال این حرفا نیستیم بخوایم روبروی اینا وایسیم، نکنید بودجه رو هارون نکنید.
به درست میتونستن
ببین در تاریخ هرودوت نوشته که ایرانیان از ابزار بسیار برخوردار بودند و می توانستند جنگ را به درازا بکشند. این عین تاریخه.
خب پس ایشون حرف درستی زده بود.
آره، خدمت کرده بوده به یونان. اینا اومدن گفتن که نه، ما اگر ایرانی‌ها رو تعقیب می‌کردیم الان گرفته بودیم. در واقع یه جورایی بهش پاپوش بستن.
درسته.
و می‌خواستن از شهرش خلاص بشن دیگه. خلاصه این میاد فرار می‌کنه. فرار می‌کنه میره به یه شخصی به نام آدمت، میره پناهنده میشه. آدمت بهش پناه میده با تمام این صحبتایی که خود تیموستکی زمانی که قدرت داشته با آدمت خوب نبوده. ولی آدمت بهش کمک میکنه و فراریش میدن، میبرنش به تقریبا ترکیه امروزی و از ترکیه امروزی که دیگه قلمرو ایران محسوب میشده اینو میزننش توی یکی از این ظرف، توی یکی از این کالسکه هایی که آرش باش زنها رو جا به جا میکردن، چون ایرانی قدیم هم از اون حالت مثلا به زنهای خودشون خیلی تعصب داشتن. اینو یواشکی میزننش توی این کالسکه هایی که زنها رو باش جا به جا میکنن، میبرن میرسوننش به خدمت اردشیر. حالا اگر تو بخوای شاه رو ببینی، اول باید اردوان رو ببینی. من به این نکته خیلی جالبی برخورد کردم در رابطه با این قضیه. وقتی که تیموستکی به عنوان کسی که یک جنگ رو بر علیه ایران به پیروزی رسونده، به عنوان یکی از فرماندهان با دموکراسی کامل وارد دربار هخامنشیان میشه، در مرحله اول میاد با اردوان روبرو میشه. اردوان کسیه که داره شاه رو در واقع نماینده شاه.
مگه اردوان رو نکشتن؟
نه 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 نه، این قضیه اون ابتدای قضیه است. این قضیه ابتدای شاهنشاهی اردشیره.
خود تایم ترول کردیم.
آره.
خب
اردوان اون موقع خب زمام کار دستش بوده. و
من برام میدونی چه سوالی پیش اومد؟ چی بود؟ فکرم اردوان اسمیست، شاید فکرم پوزیشنه دوباره اومده.
نه 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 نه، این این قضیه آره
قضیه مال قبل نه، الان
آره این قضیه بخواه. واسه اول پادشاهی هخامنشیه،
چون اردوان میخوره که مثلا یه اسم پوزیشن باشه.
آره خب اردوان هم زیاد داشتیم ما در تاریخ.
نمیگم به عنوان پوزیشن، مثلا وزیر، مثلا میگن طرف اردوانه.
آره به عنوان پوزیشن،
من اینکه نمیفهمم برام فرق نمیکنه. خب میگفتید
اردوان بهش میگه که ما شاهمون رو در واقع بهش تعظیم میکنیم. یعنی تو ببین در شاهنشاهی ایران چقدر آزادی مطرح بوده که اردوان میگه ما شاهمون رو به عنوان خدامون میپرستیم، اگر شما نمیپرستی ما برای تو مترجم میاریم، تو حرفت رو به مترجم بزن، ولی وقتی که مترجم میره پیش شاه ما طبق سنت خودمون با شاه صحبت میکنیم. اون شخص به پادشاه علای احترام میکنه و جلوی شاه سجده میکنه. اگر تو دوست نداری جلوی شاه ایران سجده بکنی با اینکه یونانی هستی، ما برات مترجم میاریم تا حرفت رو مترجم بزن، نیازی نیست
حرفت میرسه ولی نمیذاریم بی احترامی بکنی.
آره ما نمیخوایم تو به خدای ما سجده بکنی. و
تیم اردشیر رو به عنوان خدا میشناختن؟
بله، به عنوان مقام خدایی میدونستن. حتی اردشیر در مصر مقامی بودش که از مردم میگیره، مقام فرعونی خودش رو از مردم مصر میگیره، چون بعد از اینکه اون شورش رو میخوابونه دست به اصلاحات باز میزنه در مصر.
میتونم به یک نکته اشاره بکنم؟
در خدمتم.
آیا دلیلش این بوده که خب ما در قسمت‌های مختلف دنیا قدرت‌ها رو به شکل‌های دیگه‌ای میدیدن؟ مثلا در ایران اگه میخواستیم نگاه بکنیم، قدرت رو به عنوان میدیدن که یه خدایی هستش که به شما به عنوان نماینده این قدرت رو داده که مثلا شما شاه باشین. ولی در جاهای دیگه‌ای مثل مصر در زمانهای مختلفی فرق میکرده، ولی خب زمانهایی هم بوده که اون شاه و خدا یکی بوده و اگه شما میخواستین بیاین اونجا و به قدرت برسین، شما باید خودتون به عنوان خدا معرفی میکردین، ولی اون قسمت شما رو به عنوان قدرت درست روتون حساب نمی کردن.
مردم منظورته؟
مردم مصر.
خب چقدر جالب.
دارم می پرسم به نظر شما این دلیل می تونسته باشه که آیا اردشیر اولین نفری هستش در دوران بین شاهان که خودش خدا معرفی کرده یا کسان دیگه هم بوده؟
ببین اردشیر خودش در واقع خدا معرفی نمی کرده، این یه حالت فرهنگی داشته. مثل مردم مصر که همطور که شما گفتید فرعون رو یه جورای خدا می دونستن.
یعنی در بین مردم خود اردشیر آیا ایشونو به عنوان خدا میدونستن و چرا همچین چیزی میگفتن؟
ببین به عنوان نماینده خدا بهش سجده میکردن،
ولی نه خود خدا.
نه خود خدا، ولی نماینده تامل اختیار خدا بر روی زمین، نماینده تامل اختیار.
همون چیزی که از قبل بوده، همون چیزی که از قبل بوده، ولی داخل مصر شاید به عنوان، من هیچی نمیدونم در به این قضیه، ولی دارم طبق چیزایی که در رابطه با مصر میدونم دارم وصلش میکنم. شاید در مصر، یا اینکه خودش اینطوری معرفی کرده به عنوان خدا، یا اینکه معرفیش کردن دیگه، گفتن که خدا هستش، بعد عرجم رفته گفت آقا هستم دیگه.
ببین در تاریخ نوشته شده، یعنی هرودوت نوشته، میگه مردم مصر لقب فرعون به وی دادند. یعنی خود مردم مصر اون رو با فرعونی قبولش کردن، به خاطر اینکه خودشون یه جورایی اصلا از اون اوضاعی که مثلا اتفاق افتاده بود، نه مردم مصر نه مردم آتن راضی نبودن.
آیا اولین فرعون ایرانی که داشتیم اردشیر اول بوده؟
نه دیگه، به داریوش هم دادن، به خشایار هم دادن
لقب فرعون دادن. بله. به همشون. خب بله.
ولی خب اون هم در واقع هوای مصر رو داشت دیگه. این اردشیر بیشتر هوای مصر رو داشت. حتی مثلا شما اگر دقت بکنید، من جلوتر گفتم منفیس در قضیه شورش مصر سقوط نکرد، همچنان به شاه پارسی وفادار موند و لشکری که از ایناروس شکست خورد پناه برد به ممفیس، به دژ سفید. ما اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که اصلا کل مصر قیام نکرده بود، قسمتی از مصر قیام کرده بود و آتن پشتیبانی کرد.
اصلا کلا مصر همیشه قسمتی بوده، خیلی کم پیش اومده. حالا من حافظه درستی ندارم در رابطه به قضیه، ولی همیشه وقتی که ما میخونیم قسمت مصر شاهان مختلف خودشونو داشتن.
درسته درسته، هم مصر شمالی داشتیم، مصر جنوبی داشتیم
و بینشون هم حتی شهرهایی بوده، قسمت کوچیکی بوده که برای خودشون فکر میکنن قدرتی هستن و خدای خودشون هم داشتن.
درسته. و همیشه اتفاقا نیست هم بگم مردم آزادی طلبی بودن. یه سی جالبی که من باز داشتم میخوندم این بود، میگوتش که مردم مصر این شکلی فکر میکردن که حکومت هر شخص دیگه به سرزمین باستانی مصر یک نوع عذاب الهیه.
آزادی طلب منظور چیه؟ منظور من هر انسانی آزادی طلبه.
درسته. آخه میدونی اونها همون تو که الان گفتم، اونا فکر میکردن حکومت هر جور آدم دیگه ای به این کشور اگه یورو مصری نباشه اصلا عذاب خداست.
خب فکر میکنی هر حکومتی و هر مردمی همچی فکر میکردن؟ مثلا اگه ایران بخواه فکر بکنی که مصر بیاد روش حکومت بکنه، فکر میکنه که آزاد نیستن.
خب بله، بحث مستعمره بودن که خب بحث مستعمره بودن هستش دیگه. لابد
خب بحث چیه دیگه؟
لابد همون بحث هست، همینه. لابد مصری ها یه مقدار دیگه خیلی حساس بودن، چون امپراتوری ایران زیر دست سلوکیان بوده، زیر دست آتنیان بوده، زیر دست مغول ها بوده، زیر دست اعراب بوده. به هر حال هر کی
اون زمان آزادی نداشتن دیگه.
حالا دیگه، ولی وقتی که زورت میرسه به حکومت، زورت میرسه به حکومت دیگه بلند میشی. تقریبا این قضیه که شما دارید میگید درسته.
نه منظورم یعنی... سوال من اینه که شما میگین که آدمای مصر آدمایی بودن که آزادی میخواستن، یعنی طرفدار آزادی بودن.
درسته.
من میگم که هر انسانی آزادی میخواد.
میگم نتیجه برجسته شدنش در تاریخ به خاطر اینکه چند جا بهش اشاره میشه. در زمان داریوش اینا شورش کردن، در زمان خشایار شورش کردن، این همیشه شورش بوده توی مصر. هیچ وقت نمیخواستن کسی بالا سرشون باشه. بعضی یه مقداری حالا مثلا میدونی چی میگم، به حال راضی بودن به خاطر اینکه شرایط زندگی در دوران هخامنشیان خوب بوده، بد نبوده. به حال یه نفر رو میخواستن که اونجا کار رو انجام بده. درسته.
یعنی نسبت به جاهای دیگه ای که اومدن گرفتن شورش بیشتری داشتن، منظورتون اینه؟ یعنی جاهای دیگه مثلا اومدن گرفتن تونستن برای مدت طولانی تر نگرش دارن و مردم شورشی نکردن.
درسته.
این حرف شما نسبت به اینه. خب خیلی عالی.
یعنی شورشش بیشتر بوده، همیشه در حال شورش بوده، با اینکه همیشه بیشترین حالم به مصر داده شده.
خب اینو من نمیدونستم. اگر از لحاظ اینکه مثلا بیشترین شورش رو انسانای مصر انجام داده باشن، خب میتونیم بگیم خواره.
بله، چندین چند بار
هستن که نسبت به انسانای دیگه در اون زمان زندگی میکردن و به زودی راضی میشدن، مصری ها راضی نمیشدن.
آره. و اینکه حتی هم
چیزی که البته شما دارین میگید
درسته. و اینکه حتی اسپارتا مثلا با پول خریداری شدن، میدونی مثلا پول میداد، بودجه میداد، مثلا جنگ مینداختن اونطور که مثلا اونا درگیر باشن با ما کاری نداشته باشه.
خب اگه به هر کس دیگه هم پول میدادی، فکر کنم به ایجیپشنی هم میدادی، شاید اونم خودشون هم
خب مثلا همینو میخوام نکته رو اشاره بکنم. به ایجیپشنی هم باز پول میدادن، براشون بهشون استقلال میدادن و حتی از مردم خودشون برای خودشون ساتراپ انتخاب میکردن، ولی بازم میگفتن نه آقا ما خودمون خودمونیم. ما نمیخوایم کسی بالا سرمون باشه. خب اصلا کسی غیر از مصری نمیخواستن اونجا باشه. فکر میکنم
همه مردم دنیا، یعنی همه کشورها یا مناطقی که بودن همین شکلی بودن. یعنی هر انسانی که میدیدی از خودش میخواسته که بیاتش رول بکنه.
بله، خب من حرفم اینه، میگم در زمان هخامنشی اینا داشتن تو بهترین کشور دنیا زندگی میکنن. انگار مثلا شما الان بیاید توی آمریکا مثلا بگی تگزاس میخواد جدا شه، میگه نمیخوام. آقا چرا نمیخوای؟ میدونی چی میگم؟ تو وقتی داری توی بهترین کشور دنیا زندگی میکنی، خیلی از مردم مثلا از ببین در دولت هخامنشی خیلی از مردم از از مالیات معاف بودن.
خب ببین، مصر رو نمیتونی با یه استان داخل آمریکا که جزئی از این کشور هستش مقایسش بکنی. اگه مثلا آمریکا رفته باشه یه جایی گرفته باشه، حالا ما قبول داریم که تکساس جزئی از آمریکا هستش، یعنی کشور آمریکا از چه چیزی درست شده، ما استاناشو بغل دست هم می‌ذاریم میشه آمریکا. بغل دست این استان آمریکایی وجود نداره.
درسته.
ولی اون زمان به غیر از مصر میتونسته، حالا اسم مناطق هر چیزی بوده میتونسته باشه و بوده.
خب همین شکلی بوده دیگه.
نه خب مصر برای خودش کشوری بوده، برای خودش منطقی بوده، شاهنشاهی داشته، امپراتوری داشته، برای خودش کسی بوده. این نبوده که مثلا یه استان
خب درست میگی
ایران باشه که مثلا برای خودش مثلا اومده باشه بگه که من نمیخوام شما رو من چیز بکنی، شما رفتین کلا یه منطقه دیگه، یه شاهنشاهی دیگه رو.
خب بابل هم همین بوده دیگه. ببین
با این همه تاریخ، این همه اهرام هرم دارن، این همه چیزای
آره دیگه
خاصی دارن، شما رفتین گرفتیدشون. خب بله که میگن که ما میخوایم یکی از خودمون باشه، این از دیدگاه مصری ها دارن میگن. ما
میدونم.
خب همین رو میتونیم از دیدگاه پرژیا، از لحاظ از دیدگاه هر کس دیگه که بخواید نگاه بکنی میتونی نگاه بکنی.
درسته، درسته میگی، درسته میگی. و مخصوصا این که همونطور که تو گفتی مصری ها خودشون همچین کم نیستن،
نبودن. الان من واقعا چیزایی که در مصر هستش هیچ وقت منو استاپ نمیکنه که واقعا به یک جایی برسم و بگم که کافیه از لحاظ دونستن در رابطه با چیزایی که داخل مصر هستش.
درسته، میدونم چی میگی. خیلی غنیان، همه چی داره،
خیلی عمیق،
خیلی عمیق، خیلی
چیزایی که ساختن خیلی عمیقه، خیلی عمیق هستن.
درسته،
دقیقاً میدونستن داشتن چه کار میکردن. و این واقعا
یکی از خطرناکترین حرفاییه که وجود داره. میگه میدونن چی کار دارن میکنن.
آره، یعنی حتی یه پیچ هم یه جای گذاشته بودن، یه دلیل خیلی خاصی داشته که خیلی خیلی خاص داشته.
دقیقاً میگیدم که چیه قضیه. و به حالی که اینطوری، اینم قضیه مصرمون. و خیلی کوتاه من توضیح بدم در مورد آخرین مطلبی که میخوام توضیح بدم، مسئله یهود هستش و حرکت، در واقع اون حرکتی که یه جورای یهود رو شکل داد. ببین حرکت اون شکلی بود که مثلا بگن که آقا بیا، مثلا شما دارید تو شهر شوش زندگی میکنی در اوج قدرت دولت هخامنشی، یعنی در 16 سال حکومت اردشیر، وسط دوره شکوفایی اقتصادی و همه چیز ایران داری زندگی میکنی، بعد ایشون میاد مثلا به شما دستور میده که آقا تمام زندگی تو جمع بکن، بلنشو برو توی دهاتی به نام اورشلیم زندگی بکن. حتی نمیتونیم بگیم دهات، ولی خب شهر اونقدر رونقداری نبود در اون موقع، پایین تر از سطح
اورشلیم. مگه قدیمی تر از شوش نیستش؟
بود، ولی از لحظه ای که در واقع یهودی ها رو گرفتن و تبعید کردن دیگه اون شور خودش رو از دست داده بود،
دیگه خراب شده بود. منظورتونه
خراب نشده بود، جمعیت خودش رو از دست داده بود.
خب
و اون در واقع 12 قبیله ای که گم شده بودن دیگه هیچ وقت پیدا نشدن. حالا به قول کتاب عهد عتیق، البته تو اطلاعات در مورد عهد عتیق زیادتر از منه، اگر اطلاعاتی داری مثلا به ما بدی ممنون میشم. ولی مثلا یه سری از یهودیایی که مثلا برفرض دستگیر شدن، تبعید شدن، توی بابل زندگی میکردن یا جاهایی توی ایران زندگی میکردن، به یه سریشون اجازه داده شد که برگردن به اورشلیم، ولی خب اینا دوست نداشتن که مثلا برفرض دارم میگم پارسا رو ترک بکنم برم اورشلیم، به دلیل مسائل اقتصادی، به خیلی مسائل دیگه.
خب بعد چی شد؟
و یه سریاشون حالا به هر حال اینا اومدن برگشتن. یه در سال 458 قبل از میلاد عزرا با بعضی از مردمانی که مثلا یهودی بودن برگشتن اونجا و در واقع عزرا رو به عنوان یک پیامبر فرستادن اونجا. و ازرا شروع کرد در واقع ساختارهای دینی رو یه جورایی مدون کردن و دوباره نوشتن.
ازرا کی بود؟
ازرا یکی از اشخاصی بود، یکی از مشاوران دین یهود در دربار اردشیر بود.
اسمشو به انگلیسی نمیدونیم چیه؟
ازرا. E-Z-R-A.
ازرا. خب؟
و ایشون رفت اونجا که بتونه یه سری اصلاحات دینی انجام بده. و بعد از ایشون نهمیا رفت، حالا اگه اسمش درست بگم، در سال 444، یعنی 20 سال بعد از اردشیر. و همونطور که من جلوتر هم گفتم، یه مقداری از دین یهود در واقع عوض شد، یه سری معانی عوض شد، معنی خدا عوض شد، معنی روح عوض شد، معنی رستاخیز عوض شد.
این از رایی که شما میگین از کجا خوندین؟ داخل کتاب عهد عتیق هستش؟
عهد عتیق هستش، بله.
چه جالب، باید یه مروری بکنم، چون که خیلی وقت میگذره که از زمانی که من عهد عتیق خوندم، الان با این چیزی که شما گفتین یه یادآوری برام او بود که تازه یادم اومد که چقدر یادم رفته.
درسته، کتاب جالبیه،
اصلا برام آشنا نیست، یعنی اینقدر.
همچنین نهمیا
میدونم هست تا داخل کتاب، ولی برام آشنا نیست از بس که اینقدر سال میگذره از زمانی که خوندم کتاب عهد عتیق.
درسته. و نهمیا شرابدار اردشیر بوده که
کتابشون فکر کنم با هم باشه، درسته؟
آره، ازرا و نهمیا، فکر کنم دو جورش هم وجود داره، یعنی ازرا وجود داره، نهمیا وجود داره، ازرا و نهمیا هم وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه در طول یه پروسه 20 ساله که ما خیلی زیاد هم در موردش نمیدونیم، همونه کتاب 20 صفحه‌ای مثلا داخل کتاب عهد عتیق، همونه. یکی از کارهایی که ایشون انجام داده تربیت اون ایدئولوژیه که در مرکز خاورمیانه، در یکی از شهرهای مذهبی، در یکی از شهرهایی که توجه روشه، این رو اومدن برگردوندن به صاحبین اصلیش که در واقع سرزمین کنعانه، در واقع سرزمین فلسطینه، مال یهودی هست، که اینها از زمان یعقوب، که یعقوب 12 پسر داشته، از سرسلسله دولت یهود یا دین یهود یا سلسله یهود، هرچی، از یعقوب نبی که 12 فرزند داشته، و این 12 فرزند هر کدوم قبیله ای داشتن برای خودشون که 12 قبیله بزرگ یهود رو تشکیل میدن. از این میان شخصی به نام یهوه در واقع بزرگترین قبیله میشه، و این اتفاق میفته که میاد و در زمان اردشیر خدای یهوه بزرگترین خدای یهود میشه، و اینها تلاش داشتن که دین یهود رو در واقع یه دست کنن.
خدای یهوه، یهوه شخصه؟ یا منظورتون اسم خدا هستش؟ یهوه
اسم خدا هستش.
یهوه
و اسم شخص هم هستش.
یهوه
اسم، بله، اسم یکی از پسران یعقوبه.
یعنی خدای یهوه، یهوه منظورتونه؟
این دوتا کلمه هست؟
بله، یهوه اسم خدای عهد عتیق.
آه، اوکی، من اینو نمیدونستم. من میدونی آخه مسئله که هستش، سورس تو بهتره چون انگلیسیه، ولی من هر دو رو یهوه خوندم. حالا و اینکه میان چیکار میکنن، میان یک قانون میذارن و میان که اونهایی که خدای یهوه رو نپرستن اصلا یهودی نیستن، و میخواستن یه جورایی در واقع یک شهر کامل یهودی نشین بسازن. اسرایی که در واقع توی بابل بودن، اونها رو میخواستن دسته به دسته بفرستن به در واقع شهر خودشون، ولی خب خیلی دوست نداشتن. همونطور که عرض کردم، یهودی پولدار بودن، همه تاجر بودن، و دوست نداشتن که مثلا از یک شهری مثل شوش، مثل پارسه، مثل شهرهای بزرگ هخامنشیان برگردن برن اورشلیم، چون اورشلیم اون لحظه خیلی اونطور که باید و شاید در واقع شلوغ نبود، ولی به حال این اتفاق افتاد و این ایدئولوژی در مرکز خاورمیانه اتفاق افتاد. حالا من دوست دارم این قضیه رو به عنوان یک سوال مطرح بکنم. من این سوال این هستش که ما، حالا شما اگه به دقت بکنید، میبینید که کورا شهر بابل رو فتح میکنه، یهودیان رو آزاد میکنه و بخت و نصر رو زندانی میکنه، کسی که به یهودیان ظلم میکرده، و میاد میرسه به این داستانی که من امروز اینجا توی مبحث اردشیر توضیح دادم، و با پول زیاد که توسط نهمیا و توسط ازرا فرستاده میشه، یعنی پول میفرسته، نهمیا فرماندار بوده، و ذهنیتی که در مورد ازرا داشتن این بوده که این شخص بعد از 100 سال دوباره رینکارنیت شده و دوباره پیامبری رسیده. بعضیشون همچین ذهنیتی در مورد ازرا داشتن.
اسمشون که دوباره رینکارنیت شده کی بوده؟
ازرا.
ازرا قبل از اینکه بخوان ریکارنیت بشن کی بوده اسمشون؟
همون ازرا پیامبر بوده.
یعنی دو تا ازرا داریم.
اینطور که من متوجه شدم اگه اشتباه نکنم، یعنی بعضی از مردم یهود در اون زمان فکر میکردن که این ازرا همون ازرا 100 سال پیش در زمان کوروشه که پیامبر بوده و تبعید شده و الان دوباره به دنیا اومده و اسمش ازراه، که در واقع بعضی هارش سند خاصی در رابطه با این قضیه نیست. بعضی ها میان میگن که این در واقع یه جورای توطئه ذهنی اردشیر بر علیه یهودیان بوده، چون میخواسته اون دین رو اون شکلی که دلش میخواد شکل بده.
این چیزی که شما دارین در بحث صحبت میکنین کجا خوندین؟ داخل کتاب ازرا بوده؟ کجا بوده که به این نتیجه رسیدن یا کسانی بودن که فکرشو میکردن که ایشون رینکارنیت شدن؟
الان بهت میگم، اگه یک لحظه من اجازه بدی من توی کتاب خونم برم. خب این کتاب رو من 800 صفحه بود و تاریخ شاهنشاهی هخامنشی نویسنده آلبرت تن آیک اومستد، مترجم محمد مقدم. من اون رفتم 797 صفحه کتاب تیک اردشیرش پیدا کردم خوندم. این اتفاق باید بیفته، یعنی اون کارهایی که اردشیر کرده خیلی مدون هستش. من نمیگم بخاطر این پادکست من این 800 صفحه رو خوندم، من فقط چپتر اردشیرش رو خوندم. جالبه، پیشنهاد میکنم که بخونیم.
این چیزی که میگین داخل این کتاب خوندین، داخل بله. اون کتاب ازرایی که داخل عهد عتیق هستش نیستش؟
فکر نمیکنم.
اوکی.
مطمئن نیستم، ولی مطمئن نیستم.
خیلی هم جالب، خیلی هم جالب
که این در واقع میدونی مثلا من خودم شخصا این شکلی میبینم که یه محصولی داره امپراتوری هخامنشی به نام اورشلیم، حالا چرا نمیدونم، به نام یهود. چرا این اتفاق داریم؟ ببین من دارم میگم از ابتدای کوروش تا انتهای اردشیر،
خب،
و حتی بعدها امپراتوری هخامنشی به عنوان یکی از قدرت‌های دنیا یک نظر خاصی به اورشلیم و بیت المقدس داشته و همیشه این سرزمین رو سپورت میکرده که بتونه یک ایدئولوژی دینی در مرکز خاورمیانه داشته باشه.
از دیدگاه کی میخوای نگاه بکنی؟ از دیدگاه یهود، خدای یهود به شاهان ایران الهام میرسونه که بعد کمک بکنه به یهود. یعنی
نه، من دنبال این رابطه دارم میگردم.
کمکی که میشده به یهود از طرف خدای یهودیا بوده.
من دارم دنبال این رابطه میگردم. من دارم میگم چه اصراری بر این بوده که حالا در واقع کوروش در کشور گشایی خودش مثلا بابل رو فتح بکنه، یهودی ها رو به اورشلیم برگردونه دسته به دسته، و یه دستشون با ازرا برگشتن، یه دستشون با نهمیا برگشتن. چه دلیلی داشته که کل امپراتوری هخامنشیان، من دوست دارم این رو به عنوان یک سوال مطرح بکنم، از امپراتوری کوروش کبیر، این چیزی که ما داریم میبینیم تا این لحظه، تا انتهای اردشیر بیش از 140 سال، بیان چیکار بکنن؟ بیان یه ایدئولوژی دینی به نام یهود درست بکنن و با یک برنامه 16 ساله تا 20 ساله بیان یه سری معانیش رو عوض بکنن به اون شکلی که خودشون دوست دارن.
شما گفتین که ایدئولوژی یهود رو درست بکنن، یعنی قبل از اینکه درست بکنن ایدئولوژی یهودی وجود نداشته؟
نه، درست بکنن منظورم اینه که بیان اصلاحات درش انجام بدن، بیان یک پیامبری رو درست بکنن و
یعنی خود عوضش بکنن.
آره.
خب
میگم ولی چه اصراری بوده، و الانم که برفرض دارم میگم دعوا سر اسرائیل همین الانش، خب، بین آمریکا با ایران و خیلی دارن سر این منطقه میجنگن. من خیلی برام جالبه که راز این منطقه چیه، من دوست دارم نظرهای دیگران رو بدونم.
از طرف یهود، حالا مطمئنم که دوستان میان مینویسن نظرشونو، از طرف یهود که گفتم که فکر میکنن که خداشون این کارو کرده، یا اون یاهوه که فکر میکنم YAHV نوشته میشه یا W که اینطوری نمیدونن در اسیاتر خونده میشه، چون باورشون این بوده که شما اسم خدا رو هیچ وقت نمیتونی بگین، یعنی با اینکه نوشته شده کامل نیستش، و ما حدسمون اینه که این چیزی که نوشتن یاهوه هستش، و از تعریفی که دربارش شنیدم اینه که نزدیکترین چیزی که به اسمش میتونستن بنویسن این 4 تا حروف بوده. از یه دیدگاه دیگه هم که میتونیم بهش نگاه بکنیم، مونوتئیزم، یعنی همون یکتاپرستی که ما میدونیم در رابطه باهاش در همه مناطق مختلف دنیا از همونجا شروع میشه. شما دین اسلام داشته باشین، دین مسیحیت داشته باشین، جای مقدستون اونجاست. حالا بخوام نگاه بکنیم مسلمونا میگن اونجا جای ماست و مسیحا میگن اونجا جای ماست، یعنی هر دوتاشون براشون مهمه دیگه، اساس دینی براشون خیلی مهمه. ما بعضی موقع دین رو دست کم میگیریم که چه تأثیری میتونه داشته باشه داخل پالیتیکس، ولی دست کم نگیریم میبینیم که میتونه همین باشه.
اون حرفی که شما زدید میگید یکتا پرستی، چه نکته خوبی رو یادم انداختی آرش، مرسی. اینی که یکی از دستوراتی که در واقع از طرف این دو نفر صادر شده بود این بود که اونهایی که یکتا پرست نیستن باید اورشلیم رو ترک کنن.
اورشلیم رو یا شوشو؟
اورشلیم رو.
اینها ازرا منظورتون؟
آره، ازرا و نهمیا. و یه سری قوانین مختلفی اونجا وضع شد از طرف اردشیر که به اون شهر یه قانون خاصی میداد. دیگه از اون لحظه بعد اون افراد اجازه نداشتن با زنهایی به غیر از زنهایی که خدای یهوه رو میپرستیدن ازدواج بکنن. یه سری قوانین خاصی شروع کرد اتفاق افتادن و حالت یک دست کردن شد و حتی دستور داده شد به اونهایی که زنهایی داشتن که خدایان دیگری رو میپرستیدن به جز خدای یهوه، بهشون دستور داده شد که این زنها رو طلاق بدن، جدا بشن ازشون.
بله، خب این چیز داخل مناطق مختلف هستش، داخل اسلام هستش، داخل هندویزم هستش. داخل اسلام اصلا شما نمیتونین زن مسلمون بگیرین،
یعنی زنه،
یعنی شما با خودت مسلمون باشین که زنت مسلمون باشه. شما نمیتونین خانم باشین مسلمون باشین و زنتون ببخشید زنتون شوهرتون مسلمون نباشه.
بله، ولی مردی که غیر مسلمونه میتونه چی شد؟ چی شد؟ بگیم دوباره.
مردی که مسلمونه میتونه با زنی که غیر مسلمون هستش عروسی بکنه. اونم فکر کنم براش هستش که میگه بعد از بین این چند تا کتاب باشه، اونم بعد براش هستش مسائلی که بعدها بعد راضیش بکنه که مسلمون بشه.
گرفتم حرفتو، متوجه حرفت شدم.
ولی اگه شما زن باشین مسلمون باشین نمیتونین با مردی که مسلمون نیست عروسی بکنین.
اوکی.
اینم خب ببین یه کوالیتی از دیدگاه اسلام، یعنی فلسفه اسلام.
درسته، متوجه حرفت شدم. خب همون، ببین من میدونم چه جوری شنیدم. حالا من خودم دقیقاً نرفتم حکمش رو بخونم، ولی میگن شما میتونی صیغه 99 ساله بکنی. شما نمیتونی باهاش ازدواج دائم بکنی. یعنی عقدت نمیکنن.
یعنی هر دقیقه خواستن بگن که
خدافظ خدافظ. آره. مهری هم نداری.
داخل یهودیان این چیز هستش؟
نه نمیدونم، این چیزیه که من داخل اسلام شنیدم.
در اسلام داریم.
آره.
داخل اسلام خواهره دیگه.
آره دیگه.
ولی میگن که بیشتر شیعه داریم. داخل سنی‌ها هستش همچین چیزی یا نه؟
اطلاع درستی ندارم از سنی. از سنی اطلاعات درستی
چون که داخل سنی من ندیدم که باشه که بخوان صیغه بکنن. تا دلشون بخواد زن میگیرن ولی صیغه نمیکنن.
صیغه نمیکنن. نمیدونم، صیغه فکر کنم فقط توی شیعه باشه. نمیدونم، اطلاعاتم درست نیستش در رابطه با این قضیه. خیلی وقت احکام رو نگاه نکردم، تقریبا 20 سالی میشه.
خیلی وقته که
مسلمان نبودم.
آره. خب من از یه سوالی دارم. اگه حرفتون تموم شد نکته دیگه دارین که بخواید اضافه بکنید؟
نه دیگه، همین مسئله رو که در رابطه با یه دست کردن مشکلی اضافه کردم.
خیلی خوب. خیلی ممنونم اولام که این همه اطلاعات دادین. سوال من اینه که بدون تعصب نظر تاریخ در رابطه با شخصی به نام اردشیر یک چیست؟
اردشیر اول هخامنشی در قله حکومت هخامنشیان ایستاد. شخصی که هرودوت با احترام ازش یاد میکنه، شخصی که هرودوت اون رو پادشاه ملت میخونه، بسیار مورد احترام تاریخ هستش. چرا؟ چون 40 سال نذاش آب تو دل مردمش تکون بخوره. 40 سال که حکومت کرد، مردم ایران بهترین روزهای زندگیشون رو سپری کردن. از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداشتن، از لحاظ امنیت هیچ مشکلی نداشتن. اسپارت سرش گرم بود با آتن، آتن سرش گرم بود با اسپارت، و تنها چیزی که بود مصر بود که اون رو هم با اصلاحات، با بازسازی معابد و با پول میتونست درستش بکنه. بعد از اون چند سال اولی که اون اتفاقات که توی پادکست بهش اشاره کردم اتفاق افتاد، بعد از اون چند سال دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد و مردم واقعا راضی بودن و همه افرادی که در تاریخ در مورد اردشیر اول دراز دست صحبت کردن همه به نیکی از این مرد یاد کردن و خیلی خوشحالم که تونستم تمام نکته هایی رو که توی ذهنم بود رو توی این پادکست بگنجونم. امیدوارم زیاد حرف نزده باشم و این پادکست رو با من همراهی کرد. آرش جان مرسی، واقعا سپاسگزارم.
خیلی ممنونم هومن عزیز، دوستان عزیز که گوش کردین، میدونم که لذت بردین مثل من. چیزی که نمیدونستیم ما الان میدونیم و اونم مدیون هومن عزیز هستیم که این همه زحمت رو کشیدن و این اطلاعات رو بغل دست هم گذاشتن و به این راحتی برای ما عنوانشون کردن. بازم سپاسگزارم، امیدوارم که بازم از این کارها بکنین. دوستان عزیز از طرف خودم به درود میفرستم، تا اپیزود بعدی بدرود.
تمام میکنم آرش جان، بازم سپاسگزارم ازت. من سال مرگ اردشیر رو فراموش کردم در پادکست بهش اشاره بکنم که سال 424 یا 423 قبل از میلاد هستش. امیدوارم که باز هم ما شاید همچین دورانهایی در مملکتمون باشیم دوستان عزیز. تا لحظه آخر زندگیم، تا لحظه آخری که توی این پادکست صحبت میکنم، دوست دارم که این پیام رو اشاره بکنم بهش و امروز یه خط دیگه هم به این پیام اضافه کردم و اون نستش که با افراد خانوادتون مهربون باشید، با حیوانات مهربون باشید، با کره زمین مهربون باشید و اگه سیگار میکشید همین امروز ترک کنید. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. تا درود دیگر، بدرود.